أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که مسئله امامت در نزد شیعه اثناعشری و امامیه این جزء اصول دین هست. با بودن امامت دین کامل میشه و اگر این که امامت نباشه دین ناقصه و نقصش مانند همون نبوت میمونه. اگر در دین انسان نبوت باشه، خب در اینجا انسان دین داره، و اگر نبوت نباشه در اینجا دینش لطمه خورده. امامت هم ماننده همونه. خب حالا که امامت جزء اصول دین قرار گرفت، مسائل اصولی رو باید علم بهش پیدا کرد. اکتفاء به تقلید و زن نمیشه در مسائل اصولی کرد. شاید زن ما رو به مقصد نرسونه و مقصد اینه که ما ایمان به این اصل پیدا کنیم و زن مطابق با واقع نباشه. وقتی مطابق با واقع نباشه، عقوبت احتمالش هست، ضرر احتمالش هست، و دفع ضرر محتمل به حکم عقل واجبه. انسان باید این ضرر رو دفع کنه. اطمینان در هر اصل از اصول کفایت میکنه. اطمینان اختصاص به اینجا نداره. در هر اصل از اصول که باشه انسان اطمینان پیدا کنه کفایت میکنه. اطمینان قائم مقام علم دیه. خود اطمینان یه نوع علمیه. اطمینان که باشه، اطمینان عرفی کفایت میکنه. بر صورت پس چون مسئله جزء مسائل اصولی است، باید علم بهش پیدا بشه. تقلید درش کفایت نمی کنه. بعد انسان علم پیدا کنه و بعد از این که علم پیدا کرد یا اطمینان مثلا پیدا کرد، اون وقت یه واجب دیگه هم داره. اون واجب دیگه‌اش این است که باید تدین بهش پیدا بکنه. ممکنه چیزایی رو انسان علم پیدا بکنه و علم داشته باشه ولی تدین بهش نباشه، چون که خیلی از کفار بودن علم داشتن به رسالت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله، می دانستن که ایشون کمال صدق رو داره، کمال امانت رو داره، اما تدینش رو نداشتن. ابو لهب می دانست حقانیت رسول گرامی اسلام را، اما زیر بار نمی رفت. تدین و تسلیم واجب آخره. ابتداعا انسان باید علم پیدا کنه، واجب دومش تدین و تسلیم در تمام اصول دین، هر نوعیش که باشه، هر قسمش، هر فردیش که باشه اینجوره. خب حالا در اینجا معنا این که شد اصول دین این شد که ما باید علم بهش پیدا کنیم، بعدم تدین پیدا کنیم. حالا اگر جزء فروع دین باشه چی؟ اگر کسی امامت رو جزء فروع دین حساب کرد، خب در اینجا علم بهش لازم نیست. همون تقلیدم بکنه، زنم پیدا کنه، یه زن حجتی پیدا کنه کفایت میکنه. علم بهش پیدا کنه کفایت میکنه. تدین بهش هم لازم نیست. به این که تدین همون التزام قلبی، این همون مسئله میشه که آخوند در کفایه مطرح کرده که در احکام التزام قلبی آیا لازمه یا لازم نیست. خود التزام اجمالی باشه که انسان ملتزم باشه به اون چرا که پیغمبر آورده، بس دیگه التزام تفصیلی لازم نیست. و اما از جهت این که خب حالا اگه فروع شد، در اینجا این جزء فروعات شد، خب وظیفه ما داریم. اگه جزء فروعات شد، وقت میافته تو این جهت که باید یک کسی رو نصب کرد به عنوان زعامت و به عنوان ریاست عامه، یک کسی باید نصب بشه. اگر نصبی از ناحیه شرع درباره او نرسیده، بیافته تو بحث حکومت اسلامی، در حاکم اسلامی وقت این بحث پیش میاد که حاکم اسلامی حالا که جز اصول دین نشد، جز فروع دینه، که اجتماع حاکم میخواد، اجتماع بدون حاکم و ریاست عامه و زعامت نمیشه باشه. حالا این رئیس، این زعیم، این رو نسبش با کی؟ خب اینجا اگر نسب از ناحیه شر رسیده، خودشون نسب کردن. اگر از ناحیه شر نسب نرسیده باشه، وقت نوبت به این میرسه که دست مردمه. حالا که دست مردم میرسه، وقت این بحث پیش میاد، حالا آهادی از این جمع مردم موظفن که او رو نسب کنن، یا اینکه نه همه باید نسب کنن، یا اینکه نه باید اکثریت قبول بکنن، میفته تو این بحثا. توجه کردین؟ اونو از بحثای ما دیگه بیرون میره، میره تو بحثای فروع، زعیم مسلمین، حاکم مسلمین، ولایت فقیه، اینا بحثای فروعیه، فروع اسلامی، یه ربطی به مسئله امامت که جزء عقائده نداره. بله، در زعیم اسلامی اگر ما نصی از شارع داشته باشیم و همون نص بعد عمل کرد، چنانچه ما معتقدیم اینجوری، ما ولی فقیه رو هم به نص شارع معتقدیم که باید ولایت عامه داشته باشه و ریاست عامه داشته باشه، همونی که امام صادق فرموده اینی جعلتو حاکما، من کسی را که فقیه بشه، کسی را که نظر کنه در روایات بتونه تشخیص بده اسلام رو، احکام اسلامی رو تشخیص بده، اینی جعلتو حاکما، من رو حاکم قرار دادن. خب اینجا دیگه دل بخواهی نیست که ما بریم غیر فقیه رو بیاریم ولی فقیه بکنیم. برای فقها این سمت جعل شده، باید رفت سراغ فقها، هر کدوم که بهتر میتوانن او رو به عنوان ولی مسلمین از او تقلید کرد و از او خلاصه تولی کرد تا اینکه این امر انجام بگیره. خلاصه این مسئله اگر جزء اصول عقاید باشه، که چنان که امامت رو ما جزء اصول عقاید میدانیم، بنابراین بابش باب عقاید میشه دیگه، مسئله نسب در اونجا مطرح نیست. و اما اگر جزء اصول عقاید نباشه، مثل زمان ما میشه از ابتدا، امام مسلمین یعنی همون کسی که میخواد ریاست عامه بکنه و زعیم امور باشه. خب اگر تعیین شرعی براش هست که معینه، تعیین نباشه میفته دست مردم. اگر که کل مردم به او رأی دادن، او مثلا زعیم مسلم میشه، اکثریت رأی دادن زعیم مسلم میشه، اختلافاتی که هست، عامه مختلف میگن در اینجا در حاکم مسلمین، بعضیشون میگن که مثلا به همون انتخابه، و بعد در این که میگن به انتخابه، در این حال تعیین فرد رو هم کافی میدونن، میگن اگه یک فردی که خود کنه کافیه. اختلافاتی هست اینجا که آیا دست امته، دست اکثریته، دست اهل حل و عقده، دست علماست، به دست مردم عامیه. اینا مسائلی است که همه اینا جزء فروعات این مسئله است که ما امامت رو جزء چی میدونیم. اگه جزء فروع بدونیم، بعد بیافتیم تو این بحثا. اگر جزء فروع نمیدونیم، جزء اصول میدونیم، دیگه این بحثا مورد نداره. چرا؟ برای اینکه در نبوت این بحثا مورد داشت. مراجعه پیامبر بحث میکردیم که پیامبر کی انتخاب میکنه؟ مردم انتخاب میکنن، اکثریت انتخاب میکنن، اهل احل و عقد انتخاب میکنند، یا اینا موضوع نداشت. پیامبر یک رجل الهیست، انسان الهیست، خلیفه الهیست، خدا باید معین بکنه. امام هم پیش شیعه نایب منام پیامبره، این همطور که اون الهی بود، اینم الهیه. همطوری که اون معصوم بود اینم معصومه، همطوری که اون علم الهی داشت اینم علم الهی داره. دیگه نوبت به این مسائل نمیرسه که ما بیایم بحث بکنیم در این که آیین نسبش با کیه، اختیار نسبش با چیه، کی باید نسب بکنه. این بحث‌ها دیگه موضوع نداره بعد از این که معلوم شد امام و امامت اینها جزء اصول دینه. این همین نکته. نکته دیگری که در اینجا هست، خب حالا شما که میگید امام امامت جزء اصول دینه، خب کسانی که معتقد به این امامت نیستن اونها دینشون اختلال پیدا میکنه و به اختلال دین پیدا بشه مشکل میشه معاشرت با اونها از نظر نجاست طهارت. به شما عرض کنم که معاملات نکاح ازدواج اینجور مسائل مشکل میشه، ولی نه، این رو تعبدن به خاطر نص متواتری که داریم گفتن شهادتین که اجرا بشه کفایت میکنه برای ترتیب همه این احکام ها، هم طهارت هست، هم جواز معاشرت هست، جواز ازدواج و نکاح هست و همه اینها هست. ولو اینکه معتقد به امامت هم نباشن، در این حال این احکام بر اونها تعبدن بار میشه. توجه کردین؟ همون شهادتین رو که اجرا کنن کفایت میکنه. پس بنابراین رو این حساب شاید اومدن گفتن امامت جزء اصول مذهبه، تعبیر به اصول مذهب کردن و نگفتن امامت جزء اصول اسلامه. یعنی با نبودن امامت هم به حسب ظاهر ما موظفیم که احکام اسلامی رو بار کنیم. این جزء مسلمات فقه شیعه است و تردیدی درش نیست. مرحوم شیخ انصاری هم در جاهای مختلف این رو متعرض شدن، در مسئله غیبت در اونجا متعرضن و عنوان کردن مسئله رو. بله؟ خب نه، هم تعبدن داریم میگیم که تعبدن این رو فرمودن که به منزله تمامه و اشکالی تولید نمیکنه، از هیچ جهت اشکالی نداره. خب این نسبت به این مسئله. و اما بله، اون دیگه جزء بشه، یعنی کسی که نبی رو نبی بدانه اون دیگه جزء ضروریات نبوته، که کسی که نبی رو نبی میدونه معاد هم جزء ضروریات از ما انزل الیه، که او خودش جزء قرآنه، قرآن داره تصریح میکنه به معاد. اگه بخواد معاد قبول نکنه معناش تکفیر کفر خودشه. این نه بگفتن تعبد دیگه، در امامت تعبد. به هر صورت پس رو این حساب تا اینجا این بحث تمام میشه. بحث بعدی مسئله این است که برادران عامه ما میباید راجب امامت ائمه ما تأمل بکنن و تحقیق بکنن و بررسی بکنن. چرا باید تأمل بکنن؟ یکی احتمال همین معنایی که ما گفتیم که این جزء اصول دین باشه. اگر جزء اصول دین باشه بعد علم بهش پیدا بکنن، پس بنابراین موظفن که تحقیق کنن تا ببینن جزء اصول دین هست یا جزء اصول دین نیست. روی امامت ائمه ما باید اینها بررسی بکن. یکی این نکته. چرا باید بررسی بکنن؟ ملاکش اینه که اگر اصول دین باشه و مسامحه بکنن در اینجا خب معاقب میشن دیگه. در واقع و نفس الامر اینها مخالفت کردن و مخالفت با یه اصلی از اصول دین عقاب داره. خب اینا احتمالش که میدن، شاید، مگه از اول بگن ما قطع داریم که نیست چنین چیزی، خب قطع براشون حجت. اما اگر قطع نداشته باشن احتمالش بدن شاید واقعا یه مدارکی ادله باشه از برای اینکه این جزء اصول دین باشه، باید تحقیق بکنند، بررسی بکنند، اونم از راه های صحیح باید تحقیق کنند، بررسی کنند، ببینن چه جوریست. اگر که تمام معتقد بشن، اگر هم تمام نیست سلبش کنند، میگن نیست چنین چیزی، ایجابن و سلبن بالاخره باید تحقیق بکنند، یا منتهی به ایجاب بشن به اثبات، یا منتهی به سلب بشن. چرا؟ به ملاک همون وجوب دفع ضرر محتمل و همون ملاک که میگیم بر همه لازمه که تحقیق از مبدع بکنن، تحقیق از پیامبر بکنن، به همون ملاک میگیم بر همه، بر برادران عامه ما لازم است تحقیق از امامت بکنن، امامت ائمه اطهار بکنن به همون ملاک. این یک جهت. جهت دوم، اگر گفتن نه ما علم داریم که اینها امامتی به نمونه منزلت نبوت برای اینا نیست که خلافت الهی، عهد الهی باشه، برای اینها نیست و ما برامون ثابته، مثلا فارغ از این جهت هستیم و لازم نیست ما از امامت ائمه شما تحقیق بکنیم، مثلا یا تحقیق کردیم مثلا، میگیم یه مسئله دیگه هست در اینجا. اون مسئله چیه؟ اون مسئله مرجعیت علمی از برای ائمه علیهم السلام. میگیم اینها ما معتقدیم مرجعیت علمی دارن. مرجعیت علمی دارن یعنی چی؟ یعنی حکم خدا رو میشه از اینا گرفت. اینا رأیشون حکم خداست، هرچی رو گفتن قولشون قول خداست، فعلشون فعل خداست، تقریرشون تقریر خداست، اینا حجیت دارن. همینطوری که قول پیغمبر، فعل پیغمبر و رأی پیغمبر حجته، رأی و قول اینها هم حجت. همینطور که مال پیغمبر هدایته، مال اینا هم هدایته. اینو ما معتقدیم. خب وقتی که اینو ما معتقدیم، اینا باز باید بیان همین هم تحقیق کنن، ببینن اینا مرجعیت علمی دارن یا مرجعیت علمی ندارن. اگر مرجعیت علمی نداشته باشن خیلی تفاوت میکنه دیگه، سراغ قیاس، استحسان، مصالح مرسله، امثال اینها که رایج در بین عامه است جایز نیست برن. در احکام باید از اینا اخذ بکنن، ببینن چه جور اینا میگن. هر جوری گفتن همون حکم اسلامه، همون حکم خداست، پس باید اینو تحقیق بکنن، رسیدگی بکنن. مسئله امامت به جای خودش، اگه امامت نشد مرجعیت علمی از برای ائمه اطهار علیهم السلام هست که باید سراغ این بیان. و حالا ما ادله این مطلب رو که مرجعیت علمی است در اینجا اجمالا عرض میکنیم، ادله امامت هم که بعدن میاد. و نکته سوم اینه که حالا اگر امامت ثابت نشود، مرجعیت علمی به این معنا که اینا حجت باشه، قول خودشون، رأی خودشون این حجت باشه، این هم ثابت نشود، یه مرحله سیومی هست. اون مرحله سیوم چیه؟ که اینها مخزن علم و نبی هستن، مخزن علوم پیامبر اسلام هستن، احکامی را که پیامبر اسلام برای امت اسلامی آورده، این احکام پیش اینا ثابته هست. و ما روایاتی داریم از فریقین که این روایات دلالت داره بر این که پیامبر اسلام این مطالب را، احکام را برای امیرالمومنین علیه السلام املا فرمودن و امیرالمومنین علیه السلام به خط مبارک خودشون نوشتن حتی جزئیات را، حتی عرش خدش را هم نوشتن و اون کتاب، اون مکتوب یدن به ید پیش ائمه علیهم السلام بوده و گاهی هم پیش اصحاب می آوردن، خود از روی کتاب برای اونا می خوندن، کتاب رو نشون می دادن به اونها. خب اگر بنابشه یک همچین طریقی از برای اخذ به احکام وجود داشته باشه، یه طریق روشن اینجوری که املا از پیغمبر باشه، نوشته از شما عرض کنم امیرالمومنین علیه السلام باشه، حافظینشون هم ذریه و عترت پیامبر باشن، به چه مجوز میشه اینو ندیده گرفت؟ به چه مجوز میشه این رو رجوع بهش نکرد؟ باید رجوع کرد، احکام رو از اینجا گرفت. و اگر اینو بخوان رها بکنن، سراغ قیاس برن، سراغ استحسان برن، سراغ این ادله ای که جاری است در بین برادران عامه برن، معناش اینه که اخذ به غیر حق شده. حق اینه که از اینجا اخذ بشه، راه اینه که از اینجا گرفته بشه، و هیچ حکمی از احکامی که از اون طریقه ها انجام بگیره، این حکم امتثال حساب نمیشه نسبت به احکامی رو که موظفن، بلکه مخالفت قطعی است، مخالفت عمدی است با احکام الهی. چون راه امتثالش اینه که انسان اون معلومه بالاجمال رو از این راه علم تفصیلی بهش پیدا بکنه. البته هر مسلمانی میدانه که موظف به یه احکامی است، اما این احکام چیه؟ واجب، حرام، خصوصیاتش چیه، تفصیلش چیه، شرایطش چیه؟ باید رجوع کنن به اهل بیت تا از کتابی که به املاء رسول خدا نوشته شده از اونجا بیان کنن که رسول خدا اینطور فرمود، اینجور فرمود. و اگه رجوع نکنن، معنیش اینه که عمل نکردن به احکام، امتثال نکردن به احکام. پس اینم راه سیوم میشه که در اینجا مطرح میشه. روی این حساب برادران عامه ما باید مراجعه کنن، و واقعا فقهای ما خیلی منصفانه عمل کردن در طول تاریخ. خلاصه فقه خیلی منصفانه عمل کردن، یعنی حتی ما میبینیم روایت های بنوان نبوی در کتب فقهی ما مورد فتواست، و این روایت های نبوی معنیش اینه که از طریق شیعه نیست، روایت های نبوی همه از طریق های عامه است، از جوامع اونا هر روایتی را که اعتماد بهش پیدا کردن و اطمینان بهش پیدا کردن که از طریق اونها از برادران عامه ما از رسول خدا نقل کردن، هر جا که اطمینان پیدا کردن اونو گرفتن، فتوا دادن و عمل بهش کردن. اما به عکس اینجوری نیست، به عکس برادران عامه ما به جوامع حدیثی ما رجوع نمی کنن، مراجعه نمی کنن، گاهی هم یه بهانه هایی میارن، بهانه هایی که اینا پیش خدا عذر نیست. من خودم در یه سفر در مدینه منوره مشرف بودم، گفتم خوب یه سری هم به جامعه اونجا بزنم، جامعه در اونجا همون اهل علم هستن، اهل علم عامه در اونجا، بیرون شهر مدینه است، یک دو فرسخی شهر مدینه است. اونجا رفتیم، بعد با دانشجوهای اونجا بحث کردیم با اونا و این مطلب رو عرض کردیم بهشون، عرض کردیم که پیامبر اسلام فرموده انا مدینه العلم و علیون بابها، شما چطور به روایات شیعه رجوع نمی کنی؟ با اینکه پیغمبر اسلام علی رو باب علم خودش قرار داده، یا اگه میخواد به علم من برسید از این در وارد چی؟ شما این حدیث نقل میکنی یا نه؟ گفتن بله ما نقل میکنیم، درسته همینجوری. گفتن پس چطور شما رجوع نمی کنی به روایت ما؟ که رجوع میکنی به روایت شما، روایت شما رو میگیریم، هر کدوم مورد وثوق ما باشه فتوا میدیم، اخذ میکنیم. گفتن که جهتش اینه. گفتم جهتش چیه؟ گفتن جهتش اینه. گفتن در این روایت های شما به شیخین لعن شده، در این روایت های شما، مثل کتاب های روایی شما، مثل مثلا بهار الانوار، به شما عرض کنم اینجور چیزایی هم چیزایی هست. لذا ما رجوع نمی کنیم به این کتاب ها اصلا به طور کلی. من گفتم خب حالا شما این روایت ها رو به فرض، اولا که همه کتاب های روایی ما اینجور نیست که هم چیزی توش باشه، اگر هم یه جا باشه خب شما این روایت رو قبول ندین، بذاری کنار، این روایت ثابت نیست، خیلی خب بذاری کنار، بقیهش چرا ترد میکنی، چرا نمیری سراغش؟ خب روایت دیگه داریم، سراغ این روایت دیگه بریم. به مجرد این که حالا یه جاشو قبول ندیدیش باطله یا صحیح نیست به نظر شما، و چرا بقیهش رها میکنی، بقیهش رو بگیرید؟ اینا یه عذرهاییست که عذرها خدا نمیپذیره این عذرها رو. حالا یه کتاب روایی که وسائل حدود 36,000 روایت غیر مکرر ظاهرن داره، بحسب اون که بعضی از اساتید بزرگوار ما فرمودن حدود 36,000 روایت غیر مکرر داره. این 36,000 روایت به خاطر یکی دوتا روایت که در وسائل هم من ندیدم تا حالا همچی روایتی، اگه آقایون دیدن در وسائل بفرمایید، در وسائل که راجع به احکامه یه همچین روایتی یک دوتا اگه باشه، شما این 36,000 روایت رو کنار میذاری. 36,000 روایت درباره چیه؟ درباره احکام اسلامیه. مگه میشه اینا پیش خدا عذر نیست؟ واقعا باید تجدید نظر کنن و باید تأمل بکنن و باید وحدت بیشتری باشه بین شیعه و سنی و اهل تسنن. ما به کتابای اونا رجوع کنیم که می کردیم، بازم بیشتر بکنیم، اونا هم همینطور به کتابای ما رجوع بکنن. وحدت مناش ایناست دیگه، که اینا رو بیشتر مراجعه کنیم، گذشته از وسطهای سیاسی که به جای خودشون هم محترمه و باید هم باشه. بنابراین روی این حساب ملاحظه می فرماید که ما به این جهت میگیم باید نگاه کنن، تأمل بکنن. حالا نسبت به این که مسئله امامت جزء اصول دین، این برهانش بعدن میاد که ما گفتیم حالا بعدن میاریم برهان این که چنین امامی نسبش بر خدای متعال لازمه و خدا از حکمتش و کمالش اینجور اقتضا میکنه که چنین فردی رو برای راهنمایی جامعه، حفظ دینش، برای رسوندن به کمال انسانها چنین فرد در جامعه بذاره. این بعداً بحثش میاد. و اما نسبوم که گفتیم اگر این جهت اول رو نپذیرن، جهت دوم مرجعیت عامه، مرجعیت علمی ائمه علیهم السلام هست و باید روی این جهت بیان ملاحظه کنن، این دلیلش چیه؟ مثلا این اجمالاً اینجا اشاره شده که روایات زیادی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رسیده در جاهای مختلف، که گاهی می‌بینیم در عرفه، مثلا در عرفات، یوم العرفه مثلا در عرفات فرمودن، گاهی از اوقات روز غدیر خم فرمودن، گاهی در آخرین خطبه‌ای که ایراد فرمودن در اونجا فرمودن، گاهی دم مرگ مثلا این مسئله رو فرمودن. او چیه؟ ارجاع مردم به اطرت، مردم رو به اطرت ارجاع دادن، که روایاتی که در این زمینه هست جدا متواتره، جای شبهه نیست، و خود برادران اهل سنت این روایات رو نقل فرمودند، در کتاب‌های مهمشون نقل کردند. از جمله این روایات همین روایت معروفه که ایها الناس انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی اهل بیتی فتمسکوا بهما لن تظلوا فإن اللطيف الخبير أخبرني وأهد إلي أنهما لن يفترقا حتی یردا علی الحوزه. حالا در اینجا این روایت می‌فرماید که خطاب به مردم که من بین شما دو ثقل گرانمایه گذاشتم، یکی کتاب خداست، یکی عترت منه، که منظورم از عترت اهل بیت بیان کردن، اهل بیت همه. فتمسکو بهما، تمسک کنید به این دو، هم کتاب رو بگیرید و هم عترت رو بگیرید. اون وقت اگر چنین بکنید لن تزلو، هیچ وقت گمراه نمیشید. خدای لطیف و آگاه به من خبر داده و به من عهد فرموده، سفارش فرموده که این دو از هم جدا نمیشن تا حوض کوثر، اونجا با هم میان برای حوض کوثر. حالا در اینجا این روایت ملازمه، این روایت متواتره. و این روایت مفهومش چیه؟ معناش چیه؟ معناش این است که همینطور که کتاب حجت بر شما، به کتاب اگه عکس بکنید حجیت داره، ظواهر کتاب بر شما حجته، عترت هم بر شما حجت. عترت و کتاب یک مساق دارن اعتبارشون، اعتبار عترت با اعتبار کتاب یک نواخته. اگر کتاب حجیت داره برای شما، اونام حجتن برای شما. پس همطور که میتونید از کتاب عکس کنید از ظواهرش، از کلمات اونها هم میتونید عکس بکنید، از آراء اونها، اجتهادات اونها، استنباطهای اونها میتونید عکس بکنید. خب ملاحظه میکنید این مرجعیت علمی رو برای اهل بیت اثبات میکنه. خب این روایات چی میشه؟ این همه روایت اشکال سندی هست که نیست، اشکال دلالتی هست که نیست. پس بنابراین اینا مرجعیت علمی دارن، باید از علوم اونها استفاده کرد، اینا حجتن. هرچرا که ولو استنباط هم باشه، نقل قولم نکنن، بگن حکم پیش ما اینه، این حجت بر ما، ما باید اخذ بکنیم به قول اونها، به رأی اونها. توجه فرمودیم؟ خب مطلب دوم این مطلبی است که عرض کردم. حالا اگر مرجعیت علمی رو به این معنا که اینا حجت باشن، قول خودشون، رأی خودشون، اینو نمیپذیرید از ما، اینا مخزن علوم نبی هن. از این جهت باید سراغ اینها بیایید و از اینا عکس بکنید. این نکته دوم رو مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی رضوان الله علیه در همین مقدمه جامع احادیث در اونجا مشروحاً بیان کردن. نکته این اخیری که عرض کردیم که اگر حالا حجیت رو نمیگید، اقلن اینها مخزن علم نبی هم، به این اعتبار بعد به اینها رجوع بکنید. ایشون بعد از این که روایاتی رو نقل فرمودن که این روایات دلالت داره بر این که رسول خدا املا فرمودن کل حلال و حرام رو از برای امیرالمؤمنین، و ایشون نوشتن به دست مبارک خودشون و این پیش ائمه السلام باقی موند، فرمودن یظهر من هذه الاحادیث امورون، از این احادیث اموری استفاده میشه. امر اول که در اینجا بیان فرمودن این است که ما از این کار رسول خدا اینجور استفاده میکنیم که رسول خدا امتش رو رها نکرده، بدون حکم رها نکرده. لم یترک الامه بعده صدا مهمله بلا امام هاد و بیان شاف، بل عین لهم ائمتن هداتن دعاتن سادتن قادتن حفاظا. برای امت ائمه معین کرده، قاده معین کرده، رئیس معین کرده که اینها برن اخذ بکنن از اونها. و بین لهم المعارف الالهیه و الفرائض الدینیه، برای اونها بیان کرده معارف الهی رو، فرائض دینی رو، سنن و آداب رو، حلال و حرام رو، و حکم حکمتها و آثار رو، و جمیع اون چرا که مردم به او احتیاج دارن تا روز قیامت، حتی عرش یک خدشهی که به بدن انسان وارد میشه. و رسول خدا اذن نداده به احدی این که حکم بکنه به رأی، فتوا بده به رأی و نظر کنه و به قیاس و به قیاس و نظر خودش بتونه حکم خدا رو به دست بیاره. چرا؟ برای اینکه هیچ موضوعی نیست الا اینکه رسول خدا حکمشو بیان کرد، حکمشو برای امیرالمومنین بیان کرد. ما هیچ موضوعی که خالی از حکم باشه نداریم، همه رو برای امیرالمومنین بیان کرده. پس دیگه نوبت به قیاس و نیزه و نوبت به استحسان و اینها نمیرسه. این مطلب اولی که بیان فرمودن. مطلب دوم این که میفرمان رسول خدا این مطالب رو فقط به علی فرموده. اینجوری نیست که به علی فرموده باشه به دیگران هم گفته باشه، دیگران هم بتونن ادعا کنن بله ما تمام چیزها رو از رسول خدا شنیدیم، چرا میرید در خونه علی، بیا در خونه ما. نه اینجور نیست. چنانچه یک بار دیگه هم ظاهرن خدمتتون عرض کردم که مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه در یکی از نوشته هاشون من در خاطرم هست که فرمودن که اگر ما روایات که مربوط به احکام از رسول خدا برادران عامه ما نقل میکنن اینا رو جمع آوری کنیم از 500 تا بیشتر نمیشه. روایات اونا چیزی از رسول خدا راجع به احکام چیز قابل توجهی ندارن. من عرض کردم که به حسب این که بعضی از اساتید ما فرمودن حدود 36,000 روایت غیر مکرر ما در وسایل هر کدوم از گاهی اینها، بعضی از اینها اینا کلیات هن، ینفت آمین الفبا، این همه ما روایات داریم، این همه احکام داریم که در بین ما هست از اهل بیت رسیده. لذا می فرماید ایشون که این املاء رسول خدا نسبت به احکام فقط برای علی بودی و کس دیگه احدی در عصر پیامبر اسلام اطلاع از این نداره. ولم یطلع علیه فی عصره صلی الله علیه و آله غیره احد. و اوصا الیه ان یکون هذا الکتاب بعده عند الائمه الاحد عشر. و پیامبر اسلام سفارش فرمودند به امیرالمومنین که این کتاب بعد از تو در دست 11 فرزند معصومت باشه و این پیش اونهاست. وقت فیجب علی الامه کلهم ان یاخذوا علم الحلال والحرام و جمیع ما یحتاجون الی فی امر دینهم بعد النبی صلی الله علیه و آله من علی ابن ابی طالب و الائمه من ولده علیهم السلام فانهم موضوع سر النبی صلی الله علیه و آله و خزان و علمه و حفاظ و دینه. بر برادران عامه ماست که بیان سراغ امیرالمومنین، سراغ اهل بیت، ائمه اطهار، این علمی رو که به ودیعه رسول خدا پیش اینا گذاشته از اینا اخذ بکنن. بعد میفرمایند که این کتاب، مطلب سیوم این است که این کتاب موجود بوده پیش ائمه علیهم السلام و حضرت باقر علیه السلام و حضرت صادق این کتاب رو به جماعتی نشون دادن و اراه و جماعتا من اصحابنا الامامیه و غیرهم و حتی به غیر اصحاب امامیه هم نشون دادن این کتاب رو برای حصول اطمینان و از برای احتجاج که گاهی اونا میگفتن مثلا قبول نداشتن حجیت قول امام رو، میگفتن این از خودش میگه. حضرت برای اینکه اثبات کنن ما از رسول خدا میگیم، اون وقت این کتاب اومدن نشون میدادن به کی؟ به همون برادران عامه مثل سکونی مثلا و امثال طلحه ابن زید، غیاث ابن ابراهیم مثلا، سفیان ابن عیینه مثلا، حکم ابن عتیبه، یحیی ابن سعید، امثال اینها به اینا نشون میدادن که این کتاب از رسول خدا املا شده و به دست امیرالمومنین نوشته شده و این مطالبی که ما میگیم از روی این کتاب داریم میگیم. پس حداقل به عنوان یک کسی که پیشش علم نبی ودیعه گذاشتون شده از ما بگیرید، حالا اگه حجیت ما رو قبول ندارید حداقل از این جهت بیاد از ما بگیرید. این کتاب رو نشون میدادن و مرحوم آقای بوجیری فرمودن این کتاب معروف هم بوده بین خاصه و بین عامه هم، حتی داره عبارتشون مطلب چهارم این که کتاب کون الکتاب معروفن عند الخاصه والعامه فی عهد الامامین، در عهد امامین که امام باقر و امام صادق باشه معروف بوده، بس که نشون میدادن از اون عقل میکردن، اونها میدیدن مثل محمد ابن مسلم، زراره، عبدالله ابن سنان، ابی حمزه، ابن بکر، اینا همه کتاب رو دیدن و این کتاب معروف بوده پیش اینها. توجه فرمودین؟ حالا ما علت چی نمیدونیم، علتش شاید این باشه که این اونها در حفاظتش بهتر میتونن حفاظت بکنن خود اصل کتاب رو. بله ما اون جهت چی نمیدونیم، برای چرا مثلا شما میگید چاپ نشده اون کتاب، اون کتاب باید در دست اونها باشه. پیغمبر سفارش کرده به امیرالمومنین که فقط به این 11 بدید، این 11 میتونن بفهمن و میتونن خوب بیان کنن و میتونن حافظ باشن. دیگران اگه میتونستن اینجور باشن که احتیاج به امام نداشتیم و به دیگران میدادن. معلوم میشه اینا لیاقت حفظ و سیانتشو دارن که به دست اینها داده شده. بنابراین رو حساب میفرمان این مطلب چهارم هم همین جوره و بعد میفرمان که مطلب پنجم اینه که اون چی که در نزد ائمه علیهم السلام از علم حلال، علم حرام، شرایع، احکام، اینا چیزهایی است که جبرائیل از پیش خدا آورده برای رسول خدا و رسول خدا هم داده به اهل بیت علیهم السلام. روی این حساب حرام است بر امت مخالفت کردن با اهل بیت در حکم، در فتوا، اعتمادن علی الرأی و القیاس و الاجتهاد، بخوان خودشون در مقابل نصوص اجتهاد کنند. این نصوص در اینجا هست، اجتهاد در مقابل نص جایز نیست، اجتهاد در مقابل نص صحیح نیست، باید به نصی که از پیامبر رسیده عمل بکنن. و یجب علیهم الاخذ به احادیثهم و فتاویهم و رد ما یرد عن مخالفیهم لان ما عندهم اوثق مما عند غیرهم، اون چی که پیش ائمه هست این وثوقش بیشتره، اقرب به واقع و باید اینها رو بگیرن. حال ملاحظه بفهمن. صلی الله علی محمد و آل محمد.